دی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 13 مرد. مرزوی سلیم پورم میزبان این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. تصویب برنامه بنیادی منازل نو در بیت المقدس شرقی از سوی اسرائیل موج انتخابات بین المللی را به بار آورد. آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا همه چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه گفتند که این اقدامات یکجانبه چی از سوی اسرائیل و چی از جانب فلسطینی ها نباید به نتایج مذاکرات صلح تاثیر گذارد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است که دولت او با این اقدامش یک پیام خیلی منفی فرستاد. اسرائیل برنامه بنیادی 1600 منزل در بیت المقدس شرقی را روز سه‌شنبه تصویب کرد. بر اثر ترکش مرکلبانا در شمال غرب پاکستان 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفت مرکلب ماشین بمب‌گذاری شده را در نزدیکی یک پاسگاه امنیتی در منطقه سوات ترکان. پاکستان سال گذشته در پی نقض قرارداد آتش‌بس دولت با طالبان علیه جنگیان در وادی سوات عملیات گسترده‌ای را به راه انداخت. این منطقه در میانه‌های سال‌های گذشته تحت نظارت دولت آمد، ولی خشونت‌های پراکنده در اینجا تا حال ادامه دارد. مجلس های دو ناحیه پایتخت فردوسی و اسماعیل سامانی شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله را نامزد به مجلس ملی پیش بری کردند. عبیدالله طی دو دوره قبلی فعالیت مجلس ملی نیز رئیسی این پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان را بر دوش داشت. قبلا مجلس ولایتی سغد و ختلان رؤسای این دو ولایت قاهر رسول‌زاده و غیب‌الله افضل را به وکیلی مجلس ملی پیش بری کردند. 25 عضو مجلس ملی را مجلس محلی و 8 وکیل باقیش را رئیس جمهوری تاجیکستان پیش بری میکنند. قهار محکموف همچون رئیس جمهوری سابق وکیل عمرآباد مجلس ملی. مسئولین حوزه انتخاباتی مومن‌آباد در عرفه دوره دوم رأی‌گیری نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با وکیلی مجلس محلی را لغو کردند. کاتب کمیسیون حمزوی حلیم حمیدوف گفت هر دو نامزد به دلیل داغ سودی داشتن از سبقت بیرون کرده شدند. سفرعلی حسینوف یک نامزد حزب نهضت اسلامی اما گفت این داغ سودی از پرونده سیاسی است که در سالهای جنگ شهروندی علیه او باز شده بود. حزب نهضت اسلامی نتایج انتخابات اخیر پارلمانی را ظالمانه و خود را در این سبقت مظلوم نامید و بعد انتخابات با نشان اعتراض از شورای جمعیتی خارج شد. شنونده عزیز، تفصیلات این دو خبر انتخاباتی در ادامه برنامه. آمریکا درباره تعقیب پیروان مذاهب غیر در جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران طی هفته‌های اخیر دست کم 25 بهائی را بازداشت کرده است و این در حالی است که تا 60 پیرو دیگر این مذهب در ایران تنها به دلیل اعتقادی مذهبی خود در زندان به سر می‌برند. وزارت خارجه آمریکا با اتهام جاسوسی به دادگاه کشانیده شدن رهبران مذهبی بهائی را نیز مایه نگرانی نامید. حامد کرزی قرار قبلی خود جهت اخراج اعضای خارجی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بازنگری کرده با حضور دو ناظر خارجی در این نهاد نظارتی راضی شده است. سخنگوی رئیس جمهور وحید عمر در مرحله گذار به نظام دموکراتیک قرار داشتن افغانستان را دلیل این اقدام رئیس جمهور نامید، ولی افزود که اکثر اعضای کمیسیون را افغان‌ها تشکیل داده کار آن را تحت نظارت خواهند گرفت. اقدامات اخیر کابل در پس منظر فشارهایی است که به خاطر پیشگیری از تکرار انتخابات پرتقلب ماه آگوست ریاست این جمهوری گرفته شد. خبر دیگر از افغانستان میگوید بر اثر ترکش بمب در ولایت اروزگان 6 نفر کشته شد. هویت قربانیان هنوز روشن نیست. وزارت داخله افغانستان گفت همه کشته شدگان غیر نظامی بودند، اما یک مقام پلیس منطقه درباره هلاکت 5 شبه نظامی طرفدار دولت و یک جنگی خبر داد. سخنگوی طالبان قاری محمد احمدی در همین حال به خبرگزاری‌های غربی گفته است که انفجار مینه گذاشته چریکی‌ها 7 شبه نظامی را کشته و جا گذاشت. سربستان به خانواده رئیس سابق این جمهوری ایوان استانبولیچ که سال 2000 با دستور رئیس جمهوری وقت سربستان سلابدن میلوشویچ کشته شد 344000 دلار تاوان پرداخت کرده است. نماینده ارشد وزارت عدلیه سربستان سلابدن همین قتل ایوان استانبولیچ با دست نیروهای امنیتی را یک رویداد مدهش نامید. ایوان استانبولیچ در سالهای 80 رئیس جمهوری سربستان بود. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید تا 10 مارس مبلغی به دست آمده از فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون به 770 میلیون سومانی معادل 176 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان از 6 ینوار معرکه گسترده فروش سهمیه‌های این نیروگاه را آغاز کرد. الکی در ماه ینوار از حساب فروش سهمیه‌ها 700 میلیون سومانی به دست دوشنبه آمد، ولی بعداً سرعت جمع‌آوری مبلغ‌ها به مراتب کند شد و تا تای ماهی فوریه و 10 روز اول مارس سهمیه های روغن با مبلغ همگی 70 میلیون سومونی به فروش رفته است و دو مرزبان تاجیک به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان را خواهد گرفتند. مهرالدین کریموف در وزن 91 کیلو و نادر محمدیف در وزن 81 کیلو اخیرا در تهران در مسابقات قهرمانی آسیا در نوی ورزش مرزبانی سزاوار نشان های برنجی شدند. تاجیکستان را در این مسابقات در مجموع 7 باکسر نمایندگی میکرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی خواهید شنید. بار دیگر به مجلس ملی پیشبری شدن رئیس فعلی پالاته والای پارلمان تاجیکستان و میری پایتخت محمد سعید عبیدالله. لغو نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی در مومین‌آباد، انتقاد تند آمریکا از اعلان برنامه نوی شهرک‌سازی اسرائیل و داستان پرمعجزه کوه نمک خواجه مومین. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس فعلی مجلس ملی پالاته والای پارلمان تاجیکستان دیگر بار به عنوان نامزد در انتخابات قریب الوقوع مجلس ملی پیشبری شده است. نامزدی جناب عبیدالله را وکیلان مجلس های ناحیه های فردوسی و اسماعیل سامانی پایتخت پیشبری کرده اند. عبیدالله که از سال 2000 تا حال رئیس مجلس ملی را بر عهده داشت، پس از امام‌الله رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شخص دوم در کشور محسوب میشود. هم اکنون بیشتر صاحب نظران میگویند بدون شک عبیدالله در هیئت نوی مجلس ملی نیز مقام پیشین خود را حفظ خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش خورشید همدم همکار ما در دوشنبه.
معرفی نامزدی محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه به انتخابات وکیلان مجلس ملی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان در حال است که وی مدت 10 سال اخیر رئیس این نهاد قانون‌گذار را بر عهده داشت. طبق اطلاعی که در دست ماست، نامزدی محمد سعید عبیدالله به وکیلی مجلس ملی همزمان از سوی مجلس های وکیلان ناحیه های فردوسی و اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پیشبری شده و در کنار وی گلچهره غنی و مدیر مکتب شماره 28 شهر دوشنبه و محمد سعید زبیدوف رئیس کارخانه تاجیک سیمنت نیز به عنوان نامزد معرفی شدند. بعد این ترتیب انتخابات وکیلان مجلس ملی بعد تاریخ 25 مرد در 5 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور صورت خواهد گرفت که از شهر دوشنبه 5 نفر توسط رای دهی انتخاب خواهد شد. میرزا علی بالتویوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در این باره گفت:
سه تا ولایت 5 تا پیشنهاد میکنند. ولایت سو، ولایت خاتون، ولایت کوهستان بدخشان، 5 دیگر شهر دوشنبه میتیاد. بعد این 13 شهر نوریه توبه جمهوری با 5 آدم 25 تا میشود. 8 نفر رئیس مملکت به فرمان خود است میتیاد 33 تا. رو من که روز 25 مومی چوربینی را میگذارونیم.
همکنون بیشتر صاحب نظران بر این باورند که در انتخابات قریب الوقوع محمد سعید عبیدالله پیروز خواهد شد. اما آیا محمد سعید عبیدالله باز هم کرسی رئیسی مجلس ملی را به دست خواهد آورد؟ بیشتری صاحب نظران میگویند که جناب عبیدالله حتما به سمت رئیس مجلس ملی پذیرفته خواهد شد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که هیچ گونه مانع برای این وجود ندارد.
از بس که وای آدم خیلی بانفوذ است، خیلی امکان پذیر است که سر این وظیفه میمونه. من یکون مانع را نمیبینم. آدمایی که پیشبری شدند، البته آنها که تا همین درجه آدم های شناخته نیستند و با نفوذ نیستم، در گمان است که امین وظیفه را به دوش گیرم.
اما دولت عثمان تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید این امکان وجود دارد که در دور سیومی فعالیت مجلس ملی کرسی رئیسی به شخص دیگری نصیب گردد.
در قانون چنین محدودیت نیست که رئیسی تنها شهر دوشنبه بتواند این پست مهم را اشغال کند. قانون مانع نگذاشته است. به همین خاطر من فکر میکنم که شاید در این دور شاید یگان دیگرگونی به وجود بیاید. با در نظر داشته که وضعیتی که امروز جامعه قرار دارد، تغییر خوردن رئیس مجلس ملی از احتمال دور نیست.
پس از معرفی نامزدی رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان رئیس جمهور و در نهایت پیروزی و در انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه، حدس و گمانهای نیز در میان جامعه صدا داد که گویا او کرسی رئیس مجلس ملی را به دست خواهد آورد. اما حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز دیالوگ این امر را در شرایط کنونی یک اندازه بعید می‌داند و می‌گوید:
من گمان نمیکنم که در مرحله فعلی مسئله و حیث یگان مقام شایسته را در مجلس ملی و فرزند خیش قائل شدن این مسئله مطرح باشد. این راه دورنما میتواند باشد که دریافت کردن وکیلی مجلس دریچه هر اولا برای رسیدن به مجلس ملی و بعدا در سطح های مناسب باز بازی های دیگری را راه اندازی کردن و رسیدن به قدرت واقعی.
در همین حال یکی از مسئولان انتخاباتی که نخواست نامش افشا شود نیز گفت در شرایط فعلی که نتایج انتخابات پارلمانی نگرانی های را در میان احزاب سیاسی به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به بار آورد، رهبران کشور شاید از پیشبری رستم امام‌علی به وکیلی مجلس ملی استحاله کنند. اما با توجه به اینکه رستم امام‌علی همکنون وکیل مجلس شهر دوشنبه انتخاب شده است، امکان دارد که از سوی وکیلان این مجلس نامزدی او به انتخابات مجلس ملی نیز پیشبری شود، زیرا بر اساس قوانین انتخاباتی پیشبری نامزدها به انتخابات مجلس ملی تا پنجشنبه 18 مرد ادامه خواهد کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدی محمد سعید عبیدلویف با انتخابات مجلس ملی. با این حال روز یکشنبه 14 مرد در حوزه کونیبودان دور دوم انتخابات وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایونی پارلمانی تاجیکستان دایر می شود. برای این تنها کرسی خالی مانده پارلمانی آینده نامزد حزب مخالف سوسیال دموکرات شوکرجان حکیموف با نامزد حزب حاکم دوستانی فعلی کلوب نسل محمودوف وارد رقابت خواهد شد. روز یکشنبه همین طور برگزاری دور دوم در یک سلسله حوزه های محلی نیز در نظر است. اما درست در عرفه دور دوم انتخابات در حوزه مومن آباد نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی را لغو کرده اند. جزئیات در گزارش همکاری ما همایون شهریار از دوشنبه.
کمیسیه حوزه انتخاباتی نوحیه مومن آباد نامزدی سفرعلی حسینوف و سهراب خالوف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با آوازدهی تکراری در دو حوزه با وکیلی مجلس محلی بیکار کرد. این در حال است که آوازدهی تکراری در این دو حوزه همکنون بدون رقابت و با نامزدی تنها یک نفری قرار است روز یکشنبه دایر گردد. حلیم حمیدوف کاتب کمیسیه حوزوی برادوی آزادی سبب بیکار شدن نامزدی این دو تن نمایندگان حزب نهضت اسلامی را با داغ سودی داشتن آنها مربوط دانست.
قرار را ما به اینا شناس کردیم در اساس پیشنهادات میلیشیا و امنیت ملی. همیشه در گفتگی که اگر داغ سودی داشته باشند اون حقوق پیشبری کرده ندارند.
سفرعلی حسینوف یکی از نامزدها رئیسی سازمان نوحیوی حزب نهضت اسلامی در مومن آباد را بر دوش داشته و برادر سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. سید عمر حسینی در انتخابات پارلمانی 28 فوریه بر اساس فهرست حزبی وکیل مجلس نمایندگان انتخاب گردید. سفرعلی حسینوف داغ سودی داشتنش را تایید کرد ولی گفت پرونده ها علیه آنها در سالهای جنگ باز شده بود و بعدن آنها همچون اشتراکچیان مقاومت های سیاسی عفو شده بودند. این در حال است که با تعجب جناب حسینوف در انتخابات سال 2005 که شرکت داشته است چنین دعواهای پیشنهاد نگردیده بود.
اون چیزی که شعبه کارهای داخلی و امنیت مکتوب کرده است درست که در همون زمان دلیل جنایتی نسبت به اون شده شده بود، لیکن فقط همین که نتیجه او را باید از سوتی کمیسیه میگرفت که نسبت یا چی شورا دیده شده که همون نتیجه سوت هم نگیرفته دیگه همون قرار بر آورده یکی موافقی همون حل نامه سوت ما دیگه عفو شده بودیم و از این چیزو حتی که ما در انتخابات 2005 هم شرکت داشتیم نامزدی مون ماندیم در اون انتخاباتی گپو نبود و اصلا در اینجا پیدا شدیم.
اما کنون سفرعلی حسینوف گفت نسبت به عملکرد کمیسیه حوزوی انتخابات مومن آباد به دادگاه شکایت برده اند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای مجلس محلی مومن آباد 21 نامزد پیشنهاد کرده بود. 19 نامزد از این شمار در انتخابات مغلوب شدند و تنها به سهراب خالوف و سفرعلی حسینوف میسر گردید که انتخابات را به دور دوم گذرانند. در دور دوم رقیبان این دو تن نمایندگان متناسبان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیست تاجیکستان بودند، ولی همکنون آوازدهی تکراری بدون نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دایر خواهد شد. این دو تن در حال از ادامه رقابت در آوازدهی تکراری بیرون افکنده شدند که نتیجه انتخابات پارلمان به تاریخ 28 فوریه منجر به اعتراض جدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گردیده است. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب با توجه به تقلب کاری ها در روند برگزاری انتخابات به خصوص از سبقت برکنار شدن نامزدهای این حزب و ناعدالتی ها در شمارش آرا انتخاب کنندگان انتخابات را ظالمانه ارزیابی کرده است. با این هم دو نماینده این حزب به پارلمان نوراه یافتند و انتظار می رود نخستین اجلاس مجلس نمایندگان روز سه شنبه 16 مارس برگزار شود.
لغوی نامزدی دو نماینده حزب نهضت اسلامی در حوزه مومین‌آباد. شنوندگان گرامی، سر از شام یکشنبه 28 مارس شماره موجوی پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد. شما می‌توانید امواج نوی ما را از این اعلان برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی، برنامه بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی که دولت اسرائیل روز 9 مارس اعلام کرد، مایه انتقادهای تندی بین المللی شده است. آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، همه چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه، این اقدام را محکوم کرده گفتند. وضع پیش آمده را در نشست هفته آینده در مسکو بررسی خواهند کرد. اما این دفعه به خصوص لحن آمریکا در قبال متحدی سنتیش در منطقه به طور بی سابقه تند بود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز جمعه در یک گفتگوی طولانی تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک لحن شدید از این عمل انتقاد کرد. لحن کلینتون چنان تند بود که لیگ ضد توهین، یک سازمان حامی منافع اسرائیل در آمریکا، گفت از چگونه اسرائیل را مذمت کردن کلینتون متاثر شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی میگوید که خانم کلینتون با چنین خلاصه رسیده است که اسرائیل با این اقدامش هم برای جریان صلح خاورمیانه و هم برای روابطش با واشنگتن یک پیام خیلی منفی فرستاد.
Secretary Clinton also spoke this morning with Prime Minister Bibi Netanyahu.
وزیر خارجه کلینتون صبح امروز در گفتگو با سروزیر بیبی نتانیاهو اعتراض شدید آمریکا به اعلان روز سه‌شنبه را تکرار کرد. این اعتراض نه فقط به زمان تصویب برنامه، بلکه به ماهیت آن نیز هست. کلینتون روشن کرد که این اعلان در مورد شیوه برخورد اسرائیل با روابط دو جانبه پیام عمیقا منفی فرستاده، سفر نایب رئیس جمهور جو بایدن را برباد داد. او تاکید کرد که این عمل باوری و اعتماد به مذاکرات صلح و به منافع آمریکا را لطمه می‌زند.
مقامات آمریکایی میگویند تصمیم اسرائیل به ساختن شهرک‌های نو برنامه ماموریت رئیس جمهور باراک اوباما جهت تشکیل مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را نیز زیر خطر می‌گذارد. سبب دیگر قهر مقامات آمریکایی روز اعلان برنامه شهرک‌سازی اسرائیل از زیر درست همان روز 9 مارس نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به خاطر به مذاکرات صلح تشویق کردن اسرائیلی ها و فلسطینی ها وارد بیت المقدس شده بود. هیلاری کلینتون در صحبت با تلویزیون CNN این اعلان را حتی تحقیرآمیز نامید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی گفت اسرائیل با این عملش پشتیبانی چندین ساله و پیوسته آمریکا از این کشور را جدی خدشه‌دار کرد.
The secretary said she could not understand how this happened, particularly in light of the United States' strong commitment to Israel's security.
وزیر گفت که نمی‌تواند بفهمد که این حالت چگونه رخ داد، به ویژه در پس‌منظر تعهد قوی آمریکا در مورد امنیت اسرائیل. و او صراحتاً اظهار داشت که به دولت اسرائیل لازم است تا نه با سخن بلکه با اقدامات ویژه تعهدات خود به حفظ این روابط و به جریان صلح را نمایش دهد.
اما بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است که از اعلان شدن این برنامه درک نداشت. او افزوده است طی سالهای نزدیک در این منطقه چیزی ساخته نخواهد شد. ولی مقامات آمریکایی میگویند با این وجود مسئولیت اعلان این برنامه ضد و نقیض بر دوش خود نتانیاهو است. کروبلی میگوید فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه جورج میشل و معاون وزیر خارجه جفری فلدمن به خاطر حفظ روند مذاکرات با رهبران منطقه از جمله با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس یک سلسله گفتگوهای تلفنی انجام دادند. قرار میچل هفته آینده به منطقه برگردد و مقامات آمریکایی امیدوارند که مذاکرات غیر مستقیمی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها به دنبال شروع شود. رهبران فلسطینی ها که میخواهند پایتخت دولت آینده خود را محض در شرق بیت المقدس بسازند، الکی تهدید کردند که از این مذاکرات غیر مستقیم که باید تحت وسایت آمریکا صورت بگیرد خارج خواهند شد. آنها مطمئنند که هدف نتانیاهو از اعلان برنامه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی محض ممانعت به همین مذاکرات صلح بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در ادامه برنامه گزارش از منطقه در ولایت المتای قزاقستان بر اثر رخنشانی سربندی آب انبار چندین روستایی واقع در راه مجرا شسته شده 35 نفر کشته شدند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز شنبه در نشست حکومتش گفت مالک این آب انبار که رخنشدنی سربندش دهه قزل آغاش محل سکونت 3000 نفر را تخریب کرد باید به مسئولیت کشانیده شود. تفصیل بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما نصیب جان امانی از المتا.
بارشات زیاد و آبشوی برف ملجر به رخنه‌شدن دو آبانبار در ولایت المتا گردید و در نتیجه سیلاب شدید سبب هلاکت ده ها نفر و آسیب دیدن هزاران کس شد. لیبوف شاپاشنیکوا کارمان دفتر مطبوعات وزارت حالات‌های اضطراری قزاقستان در سویه تلفنی به رادیو آزادی گفت این واقعه پنجشنبه 11 مارس رخ داد. بارشات زیادی باران و آبشوی برف آبانبار واقع در ناحیه آخسرو رخنه کرد و در نتیجه دهه قزلاغش زیر آب ماند و 257 حوالی ضرر دید. شماره آدمان ضرر دیده بالغ از 3000 است. در بین آنها هلاک شدگان نیز هستند و شماره و شخصیت آنها معلوم کرده خواهند شد.
توسکم районе Алматинской области из-за выпадения осадков и повышения температуры воздуха произошел прорыв тела плотины водохранилища Кызылагаш, в результате чего было подтоплено 257 дворов. Общая численность пострадавшего населения 3000 человек.
Хамшин бакуфти ханум шапошникова дар хамин роз дар деҳаи Жилебулоқи ноҳияи Қаратолни сарбан рахна гарда селоби шадид ба 140 ҳавлӣ ва 840 кас зарар расонд. Ағлаби осебдигон дар бинои мактаб ҷой дода шуданд ва бархи дигарро ба محلهای دیگر تبدیل دادند. الان برای برطرف کردن عاقبت های این فلاکت کمیسیون حکومتی تشکیل کرده شده است و به جای واقعه کریم مسیحوف نخست وزیر کشور آمده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور به اهل خانواده هلاک شدگان اظهار تسلیت کرد و تاکید نمود که البته به همه ضرر دیدگان از جانب حکومت یاری مادی رسانده خواهد شد. باریدن برف زیاد همچنین در شهر المتا و اطراف آن نیز باعث کشتن درختان زیاد شد و در بعضی جایها آن درختان افتاده راه را بند کردند، ولی از آن کسی ضرر ندیده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المتا.
اثرات رخنه شدن سربند دو آبانبار در قزاقستان. واگنون از ازبکستان از این کشور در باره بازداشت یک سلسله افراد ثروتمند گزارش های زید و نقیض به گوش می رسند. مدیران بانک ها، مالکان کارخانه ها و دسته های فوتبال و افراد ثروتمند دیگر را مقامات ازبکستان به طور حلقه گرفتند. با آنکه بازداشت ها یک ماه بعد از وعده رئیس این جمهوری اسلام کریموف در مورد از فساد پاکدن ازبکستان صورت می گیرد، حس نیز زده می شود که شاید بازداشت های اخیر نیز جزئی مبارزه با فساد باشد، اما ظاهرا در پس این بازداشت ها اهداف دیگری نیز نمایانند. موضوع را در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر به بررسی گرفته است.
مقامات ازبکستان بعضی از آن افراد ثروتمند را هفته گذشته بازداشت کردند و در پی برخی دیگر بودند. بنا به گزارش ها در بین این گرفتاران بلا مدیر یک دسته فوتبال لیگ عالی ازبکستان هست، مالک بزرگترین بازار چکن فروشی، رئیسان شرکت های خانه سازی و بانک ها نیز. دیگر از تاجران و یا شریکان افراد بازداشت شده از ازبکستان فرار کردند. چون این به نظر می رسد که سرکوبی تاجران از سخنرانی اسلام کریموف در ماه دکبر سال گذشته منشأ می گیرد. به گفته یک وبسایت معروف ازبکستان، اوزمترنام، رئیس جمهور گفته است مقامات نابرابری مالی را تحمل نخواهند کرد. وبسایت از قول کریموف نوشته است در کشور نباید هیچ اولیگارخ وجود داشته باشد. هر کسی که این را تا حال نفهمیده است باید این را در خاطر بگیرد. مقامات ازبکستان این معرکه را یک نوع مبارزه علیه فسادکاری جلوه می دهند، اگر چند در این کشور نشان دادنی کمبودی های جامعه چیزی نادر است. اما به اعتقاد منابع دیگر نظر به آنچه که مقامات می گویند چیزی زیاده در جریان است. مطبوعاتی بسته ازبکستان دایر به این حادثه چیزی زیاده نمی نویسد و تنها به جنایت های مالی اشاره می کند که آن گزارش ها هم جزئیات ندارند، اما یک مقام رسمی حکومتی با شرط مخفی ماندن اسمش تایید کرد که فعالیت بعضی از تاجران پیشصف ازبکستان تحقیق می شود و بعضی دیگر هم دستگیر شدند. اما این مقام رسمی ازبکستان گفت تنها عنصرهای جنایی هدف گرفته شدند، نه محفلهای با نفوذ تجارتی.
بازداشت افراد ثروتمند در ازبکستان، شنونده عزیز، تفصیلات این گزارش را ما در بخش آینده خواهیم شنید. اما حالا برگردیم به تاجیکستان. کوه نمک خواجه‌مومین از بزرگترین کانهای نمک در جهان با طبیعت ناتکرار و معجزوی خود ورد زبان هاست. در میان مردم منطقه کلو پیرامونی اسرار تا حال بازنشده کوه خواجه‌مومین روایت داستان های زیاده محفوظ است که از نسل به نسل قصه کرده می شوند، ولی تا حال راجع به خاصیت های این کوه نمک و درباره طعم آب چشمه ها و خود نمک این خواجه‌مومین تحقیقات جدی علمی انجام نشده از داستان کوه نمک خواجه‌مومین موضوع گزارش همکاری ما مؤمن احمدی است که از کلاب فرستاده است.
بزرگ کریمف یک ساکنی کهنسال ناحیه همدانی که تجربه بای فعالیت در کانهای زیر این کوه دارد میگوید معجزه نخست راه به سوی بلندی این کوه است که در هر سفر برای بیننده تغییر مییابند و کسی تا کنون با یک راه بالای کوه و با همین راه پایین نشده است. جناب کریمف به این معجزه باور دارد و از آنهایی که به این باور ندارند خواهش بار سفر به بالای این کوه را دارد.
اگر برای سیاحت یا برای تماشا یا برای کل پیکار اگر برای اون کوه برایی در حقیقتا اون کوه بسیار عظیم است، بسیار مسئله کلان دارد، بسیار کوه عظیم دارد، بسیار چکری ها دارد، بسیار غارها دارد که چون برای برامدن اگر اون بلوش با یک تریتوریس یک مرکز در سیاه جنگل میگن یا بسیار یک طبیعت زیبای خوب دارد، هر چوی جو خوب دارد، یک باوری کامل خریب کنم میگن که موجزه است. برای چی؟ برای که یک کوی خواجه‌مومین خودش یک بزرگ بار است.
در مورد پیدایش این کوه چون تحقیقات علمی پوره روی دست نیست، ما اینجا تکیه بر روایت های ساده مردمی کردیم. خالق نسیموف ساکن ناحیه واسع بر طبق شنیده های خود از کهنسالان روایت میکند که گویا بزرگواری با نام خواجه‌مومین از برادر خود خواجه سرتیز نمک طلب کرده جواب رد میشنود. خواجه‌مومین سوی پروردگار دست دعا میبردارد و طلب میکند تا او را به کوه نمک بدل گردانده مردم را از احتیاج نمک بیرون سازد.
بعد نمک میشه که کوه نمک کلون شدن میگیره، هر سال بهار ده دویم رنگ هم درخت خالص سبز شدن میگیره، سبز میشه. بعد با کدام بزرگوار دیگر خواجه سرسه کدام میگاش با دوش میکنه که پروردگار پوشت رفتن میگیره، اما او یک باتش میگذره میشوه میبرش رفتن میگیره.
زیر کوه نمک خواجه‌مومین رودخانه میگذرد که از سوراخ های بزرگ بالای کوه آن به چشم نمایان است و به قول متخصصان محض این رودخانه نمک را شسته به بیرون برآورده مانع انکشاف و بزرگ شدن آن میگردد. مدولی حمیدوف امام خطیبی مسجد خواجه‌مومین میگوید کتاب های زیادی در مورد این کوه و تاریخ آن تا سالهای 1920 وجود داشته است، ولی به گفته او آن همه کتاب ها از این موضع ربوده شدند و امروز کسی نمیتواند سر این مسئله معلومات دقیق دهد.
کتاب داره، کتاب شد وقتی در انگلیسان ها بودن یعنی گفتی مردم که ما اگه خیلی کتاب شد نیست انیق نداریم، نیکی اگه خیلی اگه با گفتی آدم ها که آورد خودش دارم یا خوای موز با خودش راست خوهر خواجه‌مومین ولی میگن اکش مرکزش کرده این خوهرش به بی جان میگونه، ما هم قشن میدونیم نیکی کتابش که نیست ما نمیدونیم، برای که کتابش که میشید ما می نوشتیم نهی تاک شده مثال ایکای مثال چخیل آدم های چخیل های نیکی کتابش که نیست نمیدونیم.
بزر کریموف از مشاهده های خود میگوید نمک این کو همیشه در حالی سبزیش است.
اگر حاضر یک ترکیش با وجود بیاری و ترکیش ترکنی و مثال در ست تون دو ست تون اگر همه کو های چپک می موبانی یک مورد میره میبینی که اوجه از تر همین کو سبزده برامده است، نمک تازه این کوه خواجه‌مومین نه ته دارد نه بر دارد این دنیا را بسازد.
بالای کوه نمک صدها هکتار زمین کشت و جنگل و درختزارها وجود دارد. حیوانات و پرنده هایی که بالای آن به سر میبرند اسمشون در کتاب سرخ تاجیکستان ثبت یافته است. این کوه میان نواحی واسع و همدانی منطقه کلاب جایگیر بوده از سطح بر تا 1,500 متر بلندی دارد. حالی حاضر زیر این کوه 4 کارخانه تولیدات نمک فعالیت میبرد و به قول متخصصان اگر ذخایر نمک این کوه به پررگی مورد استفاده قرار بگیرد برای 100 ساله ها به اهالی کره زمین میرسد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
دوستان پرمعجزه کوهی نمک خواجه مومین در کلاب شنونده گرامی و در همین جا و با همین مطلب رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگوهی شنبه 13 مرداد. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شانگوهی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برخواهم گشت. ولی گفتگوهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه یک اعلان بلکه مجله های یک روز با شما و آینه مدارا ادامه می دهند. در موشوی رادیوی آزادی بمانید و شنونده عزیز اگر شما نظریات دارید در باره برنامه های ما یا فکر و درخواست حتما با ما بنویسید یا با ما زنگ زنید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.